سطر فرو غرنده کوی.
آقای مراد شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح خیر. 7:30 صبح به وقت کابل شد و دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. حکومت افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور انتقام کشتن نظامیان این کشور را از مخالفان مسلح دولت میگیرند. به اساس گزارش ها به تازگی در حملات طالبان مسلط ده ها تن از سربازان افغان کشته شدند. همین در صدر گزارش های ما جای دارد. امروز دوشنبه 8 ماه جوزای سال 1396 شمسی و 29 ماه می سال 2017 میلادی است. مطالب برخی از نشریه های غربی را در مورد افغانستان نیز مرور میکنیم و صحبت جالبی هم در رنگ های زندگی جای دارد. پیش از همه تازه ترین خبرها. انتظار می رود استرالیا ده ها سرباز دیگر به افغانستان بفرستد. کوریای شمالی یک راکت دیگر را که گمان می رود راکت بالستیک میان برد باشد آزمایش کرده است و صدر اعظم جرمنی می گوید بعد از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و رای دهی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اروپایی ها دیگر نمی توانند به طور کامل به این دو کشور وابسته باشند. تفصیل اخبار. استرالیا میگوید که تا به 30 سرباز دیگر به افغانستان خواهد فرستاد. هدف از افزایش نظامیان استرالیایی در افغانستان کمک در بخش آموزش سربازان افغان برای مبارزه علیه طالبان مسلح و دیگر گروه‌های مسلح خوانده شده است. مورایس پین وزیر دفاع استرالیا امروز به یک کمیته مجلس سنای کشورش گفت افزایش در تعداد مشاورین نظامی از سوی ناتو تقاضا شده و از طرف ایالات متحده حمایت شده است. با این اقدام تعداد پرسنل قطعه نظامی استرالیا در افغانستان به 300 تن افزایش خواهد یافت. نیروهای استرالیایی در افغانستان نقش غیر محاربه‌ای دارند. ائتلاف به رهبری ناتو در افغانستان متشکل از 39 کشور است و در چارچوب این ائتلاف حدود 13500 سرباز بین‌المللی در راستای آموزش نیروهای افغان مشوره دهی و کمک به این نیروها فعالیت میکنند. استرالیا در حال در زمینه اعزام سربازان دیگر به افغانستان تصمیم گرفته است که آمریکا روی فرستادن حدود 3000 سرباز تازه نفس به افغانستان غور میکند. حکومت افغانستان میگوید انتقام مرگ نظامیان و غیر نظامیان افغان را به تازگی در حملات مسلحانه و انتحاری کشته شدن خواهد گرفت. در حملات مسلحانه در زابل و قندهار و حمله انتحاری در ولایت خوست ده‌ها تن از نظامیان و افراد ملکی کشته شدند. مسئولیت اکثر این حملات را طالبان مسلح به عهده گرفتند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. شرکت برشنا میگوید کار در زمینه تغییر در سیستم برق به هدف افزایش در انتقال برق تاجیکستان به کابل آغاز شده است. وحید الله توحیدی سخنگوی این شرکت به رادیو آزادی گفت کار روی تبدیل لاین های برق سروبی، نقل و مایپر ادامه دارد.
فعلا همکارای ما بالای سیستم تکنیکی تطابق هر دو لاین کار میکنند تا اگر ما بتانیم لاین هایی که برق داخل افغانستان، تولید افغانستان که از نقلو، مایپر و سروبی است، با لاین های وارداتی که از تاجیکستان و ازبکستان است مطابق تکنیکی بدهند. رادیو
آزادی. ادامه خبرها. کوریای شمالی با آزمایش یک راکت که گمان می رود راکت بالستیک میان برد باشد بار دیگر سبب افزایش تنش ها در شبه جزیره کوریا شده است. نظامیان آمریکایی، کوریای جنوبی و ژاپن به روز یک شنبه تایید کردند که کوریای شمالی یک راکت را از پایگاه هوایی وانسان پرتاب کرده است. مقام های قصر سفید گفتند که در مورد پرتاب این راکت به رئیس جمهور دونالد ترامپ معلومات داده شده است. ژاپن میگوید که این پرتاب راکت از جانب کوریای شمالی را شدیداً محکوم میکند. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن گفته است که یک جا با آمریکا و کوریای جنوبی روی یک پاسخ مشخص به این اقدام کوریای شمالی غور میکند. جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا میگوید ایالات متحده پلان دارد تدابیر امنیتی شرکت‌های هوایی را شدت بخشیده و شاید حمل لپتاپ‌ها به داخل طیاره را در پروازها به آمریکا و از این کشور به خارج اجازه ندهد. کلی دیروز در مصاحبه با فاکس نیوز گفت تدابیر اضافی امنیتی شاید تلاشی دقیق‌تر از وسایل موجود در بکس‌های دستی مسافرین را شامل شود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید بعد از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و رایدهی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اروپایی ها دیگر نمیتوانند به طور کامل به این دو کشور وابسته باشند. خانم مرکل دیروز در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در شهر مونشن گفت در حالی که این مهم است روابط دوستانه با متحدین مانند آمریکا و بریتانیا را حفظ کرد، اما نمیتوان بالای آنها به طور کامل حساب کرد. زمانه هایی که ما به طور کامل بالای دیگران اتکا می کردیم تا حد پایان یافته است. من این را در چند روز گذشته تجربه کردم و به همین سبب تنها گفتم می توانم ما اروپایی ها باید سرنوشت خود را به دست خود بگیریم. این اظهارات صدر اعظم جرمنی یک روز بعد از آن است که رهبران دموکراسی‌های ثروتمند جهان در جلسه در سیسیلی ایتالیا نتوانستند توافقنامه پاریس در مورد تغییرات اقلیمی را نهایی بسازند. در نشست جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان اختلاف نظرهای در مورد مسائل تجارتی و موضوع مربوط به مهاجرین نیز موجود بود. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت کابل شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. این هم فهرست مختصر از داشته های برنامه. حکومت افغانستان میگوید که انتقام خون سربازان را که به تازگی در حملات طالبان مسلح کشته شدند میگیرد.
مرداد خپل و خلق و غش واخلو در افغانستان امنیتی و دفاعی قواوی ندیر پاره پر آماده گلری.
قرار است دوسیه مربوط به رویداد جلوگیری از نشست طیاره شرکت کامیار در میدان هوایی بامیان امروز به لوی سرندوالی فرستاده شود. نگاه به برخی از نشریه های غربی هم می اندازیم. در مورد ادامه بررسی ها در خصوص حمله مرگبار در شهر مانچستر بریتانیا نیز گزارش داریم و در رنگ های زندگی از یک عکاس در کابل می شنوید.
عکس های فیسبوکی می گیرند، دیگه بعضی محافل خوشی که می داشته باشند عکس های خدا نمیارند که اینجا ما برشان جور می کنیم.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک میرحمت صافی هم برایتان سلام تقدیم میکند. حکومت افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور انتقام کشتن نظامیان این کشور را از مخالفان مسلح دولت میگیرند. به اساس گزارش ها به تازگی در حملات طالبان مسلح ده ها تن از سربازان افغان کشته شدند. این تلفات به نظامیان این کشور بیشتر در ولایت قندهار وارد آمده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان می گوید انتقام مرگ نیروهای افغان و افراد ملکی را خواهد گرفت که در یک هفته گذشته در اثر حملات طالبان مسلح کشته شدند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت قوای امنیتی و دفاعی افغان آماده گرفتن انتقامند. هفته گذشته هفته خونین برای نیروهای افغان و غیر نظامیان بود. به روز دوشنبه گذشته طالبان مسلح بر پوسته نیروهای اردوی ملی در ولسوالی شاولیکوت قندهار حمله نموده 30 تن را کشتند. دو روز بعد از آن از اثر حمله طالبان در ولسوالی میوند قندهار 13 سرباز کشته شده و در همین روز در یک حمله دیگر بر پوسته نیروهای افغان در ولسوالی شاولیکوت 15 سرباز افغان کشته شدند. به همین ترتیب در اولین روز ماه مبارک رمضان در اثر یک حمله انتحاری در ولایت خوست که مسئولیت آن را طالبان به دوش گرفتند 18 تن که اکثر آنها افراد ملکی بودند کشته شدند و ناوقت همان روز در منطقه سوریه ولسوالی شینکی ولایت زابل به گفته یک مقام پلیس محلی یک فرد نفوذی طالبان با خیانت به دوستانش 6 تن آنها را کشت. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید نیروهای افغان انتقام نظامیان و غیر نظامیان را از مخالفین خواهند گرفت که به ندای صلح حکومت با تشدد پاسخ می دهند.
افغانستان دخل گو دشمنان
وی می گوید دشمنان مردم افغانستان باید این را بدانند، کسانی که به صدای صلح حکومت افغانستان با انفجار و انتحار پاسخ می دهند و قتل مردم افغانستان را ادامه می دهند، ما انتقام مردم خود را خواهیم گرفت و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای این کار آمادگی کامل دارند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به روز جمعه در پیام به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان بار دیگر از مخالفین خواست از تشدد دست بردارند. یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان نیز از جوانب درگیر در این کشور خواسته است به احترام ماه رمضان جنگ را متوقف بسازند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دوسیه مربوط به رویداد جلوگیری از نشست تیاره شرکت کامیر در میدان هوایی بامیان امروز به لوی سورنوالی فرستاده خواهد شد. این را سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله به روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت. به اساس گزارش ها 3 شنبه گذشته شماری از هواداران یک نماینده مردم بامیان در ولسی جرگه پس از آن مانع نشست یک تیاره شرکت خصوصی هوایی کامیر در میدان هوایی بامیان شدند که عبدالرحمن شهیدانی این پرواز را از دست داد. این طیاره از کابل به مقصد بامیان پرواز کرده بود. آرزو قیاسی گزارش می دهد.
وزارت داخلی افغانستان می گوید که دوسیه 3 تن از مسئولان امنیتی در پیوند به جلبگیری از نشست تیاره کامیر در ولایت بامیان تکمیل شده است. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت.
در پیوند به قضیه بامیان 5 نفر که زیر بازجویی ما بودن و 3 نفر از اینا به کابل انتقال شدیم. دوسیهشان امروز قرار است تکمیل شود و فردا این دوسیه همراه متهمین به سارانوالی معرفی شود.
این در حالی است که به گفته مسئولان شرکت هوایی کامیر 3 شنبه هفته گذشته از نشست تیاره این شرکت در میدان هوایی بامیان توسط برخی منصوبین امنیتی جلوگیری شد. صمد عثمان صمدی جنرال دایرکتر این شرکت به رادیو آزادی گفته است این حادثه زمانی رخ داد که عبدالرحمن شهیدانی عضو ولسی جرگه به دلیل ناوقت آمدنش به میدان از پرواز بازماند. وی گفته است که عبدالرحمن شهیدانی پس از بازماندنش از پرواز به حامیانش در بامیان دستور داد تا به تیاره این شرکت اجازه نشست در میدان هوایی بامیان را ندهد. وی گفته است که آقای غلام حسین ناصری عضو دیگر ولسی جرگه نیز با آقای شهیدانی در این رویداد دست دارد، اما آقای ناصری در صحبت با برخی رسانه ها این ادعا را رد کرده است. وزارت داخله می گوید که در کنار آمر امنیت قماندانی امنیه بامیان، قماندان میدان هوایی بامیان و آمر حوزه اول که پسر آقای شهیدانی نیز است بازداشت شده اند و دوسیه هایشان از سوی لوی سورنوالی بررسی خواهد شد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سورنوالی افغانستان می گوید که برای تحقیق این دوسیه ها تا کنون هیئتی موظف نشده، اما می افزاید که با رسیدن دوسیه ها به آنان بررسی ها با جدیت آغاز خواهد شد. اما ولسی جرگه در خصوص این که از نشست تیاره شرکت کامیر به دستور عبدالرحمن شهیدانی عضو این جرگه جلوگیری شد چه اقدام خواهد کرد؟ عبدالقادر زازه وطن دوست معاون منشی ولسی جرگه در این مورد میگوید
موضوع چون هنوز روشن نشده، تحت تحقیق است و معلوم نیست که موضوع از کجا شروع شده و اصلی متهم از این قضیه کیها هستند و حتی خود ما وکیل صاحب امکان داره به تقاضای خود وکیل صاحبایی که سرشان ادا است اینا هیئت تعیین شود برای این موضوع از نزدیک ببینه.
در این حال میر سردار زدران یکی از آگاهان میگوید که حکومت باید برای جلوگیری از زورگویی‌ها و قانون شکنی برخی افراد دوسیه هایشان را به گونه جدی بررسی کند. وی میافزاید که تطبیق قانون بالای کسانی که مانع نشست طیاره شرکت هوایی کامیر در میدان هوایی بامیان شدند میتواند در آینده از بروز همچو حوادث جلوگیری کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر نگاه به مطالب برخی از نشریه های غربی می اندازیم، اما پیش از آن فشرده خبرها را داریم. استرالیا اعلان کرده است که تا به 30 سرباز دیگر به افغانستان خواهد فرستاد. حکومت افغانستان میگوید انتقام خون نظامیان و غیر نظامیان افغان را که به تازگی در حملات مسلحانه و انتحاری کشته شدند میگیرد. شرکت برشنا میگوید کار در زمینه تغییر در سیستم برق به هدف افزایش در انتقال برق تاجیکستان به کابل ادامه دارد. کوریای شمالی با آزمایش یک راکت که گمان می رود راکت بالستیک میان برد باشد بار دیگر سبب افزایش تنش ها در شبه جزیره کوریا شده است. جان کیلی وزیر امنیت داخلی امریکا می گوید ایالات متحده پلان دارد تدابیر امنیتی شرکت های هوایی را شدت بخشیده و شاید حمل لپتاپ ها به داخل طیاره را در پروازها به امریکا و از این کشور به خارج اجازه ندهند. و آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید بعد از انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا و رای دهی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اروپایی ها دیگر نمی توانند به طور کامل به این دو کشور وابسته باشند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم بیایید بشنویم که نشریه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. برخی از این نشریه ها را همکارم سلطان محمد سرور مرور کرده است.
ولایت سرپل در شمال کشور از مدت
نشریه انترنشنال بزنس تایمز می نویسد که پاکستان عبورگاه مرزی سپین بولدک را بنابر دلایل انسانی بازگشود. نشریه می نویسد که عبورگاه چمن سپین بولدک بعد از درگیری اخیر نیروهای سرحدی دو کشور که در آن به نوشته نشریه 15 نفر کشته شد مسدود شده بود. انترنشنال بزنس تایمز می نویسد که اردوی پاکستان در اعلامیه روز شنبه خود گفت که این عبورگاه را که تقریبا یک ماه مسدود بود بنابر دلایل انسانی دوباره می کشاید. نشریه می نویسد که عبورگاه سپین بولدک به مناسبت حلول ماه رمضان گشوده شد. انترنشنال بزنس تایمز از قول محمد شریف غرزی یک کارمند شعبه پاسپورت افغانستان در سپین بولدک نوشته که با استقبال از بازگشایی این عبورگاه گفته است که این یک خبر بزرگ برای همه است، چون به خاطر روزه مردم زیر فشار بودند. سپس نشریه به برخورد اخیر میان نیروهای سرحدی دو کشور در سپین بولدک پرداخته که همدیگر را به آغاز آن متهم ساختند. جانب پاکستانی بعد از درگیری ادعا کرد که نخست نیروهای افغانستان بر سربازان پاکستانی که گروه های سرشماری را همراهی می کردند فیر نمودند، اما جانب افغانی گفت که نیروهای پاکستانی آغازگر درگیری بودند. در حالی که نشریه انترنشنال بزنس تایمز به بازگشایی عبورگاه مرزی سپین بولدک پرداخته است، نشریه آمریکایی استراتفور مطلب درباره افزایش محتمل شمار سربازان آمریکایی در افغانستان نوشته است. استراتفور در فشرده پیشبینی خود می نویسد که اگر رئیس جمهور ترامپ موافقه کند و وزارت دفاع آمریکا سربازان تازه نفس به افغانستان بفرستد، این اقدام نیروهای افغان را نیرومند خواهد ساخت تا طالبان را به حد کافی ضعیف و مایل به صلح سازند. ولی اگر عوامل عمده ادامه جنگ و از جمله ضعف نیروهای افغان و حمایت پاکستان از شورشان طالب برطرف نشوند، دورنمای پایان جنگ کمرنگ خواهد بود. نشریه استراتفور می افزاید که به علت نارسایی ها در تحکیم سرحدات افغانستان و پاکستان، شبه نظامیان با استفاده از مناطق مرزی دو کشور به حملات عبور مرزی خود در هر دو کشور ادامه خواهند داد که این امر تلاش های پایان دادن جنگ را پیچیده تر می سازد. نشریه می نویسد در حالی که راه های مداخله در افغانستان در این مرحله تاریخ آزمایش شده و معروف است، راه های خارج شدن از این کشور چندان واضح و روشن نیست. و این وضعیت نامساعد است که رئیس جمهور ترامپ در تصمیم فرستادن 5000 عسکر تازه نفس به افغانستان به آن روبروست. نشریه می نویسد اگر رئیس جمهور ترامپ موافقه کند و این سربازان به افغانستان فرستاده شوند، واشنگتن سهمگیری خود در جنگ افغانستان را که در زمامداری دو رئیس جمهور سابق آمریکا ادامه یافت شدت خواهد بخشید. نشریه استراتفور می افزاید این اقدام مستلزم اعطای صلاحیت های بیشتر به سربازان آمریکایی در میدان جنگ خواهد شد و امکان دارد باعث سهمگیری مناسب از جانب کشورهای ناتو هم شود.
سخنگوی والی سرپل میگوید اگر عملیات نظامی بر ضد مخالفان مسلح دولت در این ولایت راه اندازی نشود، این ولایت با تهدیدات بیشتر امنیتی روبرو خواهد شد. ذبیح الله امانی به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت به جز ولسوالی بلخاب در سایر ولسوالی های سرپل وضعیت امنیتی شکننده است. خبرنگار رادیو آزادی در کابل سحر لیوال با آقای امانی از طریق تلفن صحبت کرده و در نخست از وی در مورد چگونگی وضعیت امنیتی ولایت سرپل سوال کرده است.
ولایت سرپل در شمال کشور از مدت 2 سال به این طرف ناامنی در ولایت تشدید پیدا کرده و همه روزه این ناامنی ها تشدید پیدا میکنه و نگرانی ما و مردم هم از ناحیه ناامنی بیشتر شده و نگرانی مقامات حکومتی از عدم راه اندازی عملیات در این ولایت است، چرا که یک ولسوالی ولایت سرپل به نام ولسوالی کوهستانات که برای فعلا به مرکز آموزش و پرورش و گروه های دهشت افکن اونجا مبدل شده و در اونجا نه تنها از مدارس و مساجد به عنوان پایگاه آموزشی استفاده میکنه گروه های تروریستی، بلکه از مکاتب هم در برخی موارد گزارشات کشف امنیتی ما نشان میده که اینا به عنوان پایگاه آموزشی استفاده میکنن. و همین ترتیب ولسوالی سیاب ما هم ناامن است و چند روز قبل دو بال هلیکوپتر هم دفاع دشمن در ولسوالی سیاب ما نشست داشتن و این نگرانی مردم افزایش داده. ولسوالی سنچارک ما هم زیر تهدید بلند امنیتی قرار داره، ولسوالی گوسفندی و ولسوالی سوزمقله و قسمت شرق مرکز. تنها ولسوالی که ناامن نیست و زیر تهدید امنیتی قرار نداره ولسوالی بلخاب ماست. بقیه نقاط ولایت سرپل ناامنی هست و اونجا تروریست‌ها در اون مناطق تحرک خود دارن.
دلیل عدم راه‌اندازی عملیات چی است؟ آقای امانی پیشتر هم اشاره کردین که عملیات راه‌اندازی نشده است. چی مدت عملیات راه‌اندازی نشده برای سرکوب مخالفین مسلح در سرپل و علتش چیست؟ آیا درخواست از حکومت مرکزی در این ارتباط صورت گرفته و پاسخ چی بوده؟ لطفاً کوتاه.
بیش از 20 ماه میشه که ما بار بار از حکومت مرکزی تقاضای یک عملیات به ولایت سرپل کردیم، اما مشکلاتی که حکومت مرکزی داره و جنگ و ناامنی که در سایر ولایات برای فعلا ادامه داره سبب شده که عملیات وسیع و گسترده‌ای که ما خواهانش بودیم در ولایت سرپل راه اندازی نشده.
ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده ی رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاسگزاریم. 7:53 از صبح به وقت کابل است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تحقیقات در خصوص حمله مرگبار اخیر در شهر مانچستر بریتانیا ادامه دارد. پلیس دیروز از بازداشت یک فرد دیگر در پیوند به این رویداد خبر داد. زرغونه منگل گزارش می دهد.
پلیس بریتانیا که در مورد حمله خونین اخیر در شهر مانچستر تحقیقات می کند می گوید یک تن دیگر را در رابطه با همین حمله در حال دستگیر کردند که تلاش هایشان برای دستگیری یک شبکه مزنون ادامه دارد که به باور آنها سلمان عابدی حمله کننده انتحاری مانچستر عضو آن بود. پلیس عمومی شهر مانچستر دیروز در یک اعلامیه‌ای که در صفحه اینترنتی تویتر منتشر شد گفته است یک مرد 25 ساله را به اتهام جرایم خلاف قوانین تروریسم دستگیر کردند. با این دستگیری شمار بازداشت شدگان در رابطه با حمله مانچستر به 14 تن رسید که شامل اسماعیل برادر بزرگ آبدی می باشد. دو تن از بازداشت شدگان بدون آن که رسما متهم گردند آزاد شدند و 12 تن دیگر در توقیف نگه داشته شدند. قبل از آن که پلیس برتانیا از دستگیری 14 فرد در رابطه با حمله مانچستر خبر بدهد، امبر وود وزیر داخلی برتانیا دیروز در مصاحبه با بی بی سی در پاسخ به این سوال که آیا کسی از اعضای این گروه هنوز هم آزاد است گفت احتمالاً این عملیات جاری است. وی می گوید این یک عملیات جاری است. 11 تن در بازداشت قرار دارند. رود همچنان نگرانیش را از گسترش تندروی در برتانیا ابراز داشت و اینترنت را در این بخش یک منبع نگرانی خواند. وی می گوید بخشی که من از آن خیلی نگرانی دارم شرکت های اینترنتی است که به نشر مسائل نفرت انگیز ادامه می دهند و مسائل را منتشر می کنند که مردم را در این کشور تندرو می سازد. حمله بمی شهر مانچستر به تاریخ 22 می که در پایان یک کنسرت رخ داد باعث کشته شدن 22 نفر شد که اکثر آنها اطفال بودند. بیش از 60 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند که 23 تن آنها در بخش عاجل مورد تداوی قرار دارند. وزیر داخلی برتانیا گفته است ادارات استخباراتی بر 3000 مزنون تندرو نظارت دارند و حدود 20 هزار تن در این کشور تندروان مشکوکند. تریزا می صدر اعظم برتانیا در اخیر هفته اعلان کرد که درجه حالت اضطرار به سبب تروریسم از بحرانی به شدید تنزیل یافته و نیروهای امنیتی گزمه نظامی را در جاده های برتانیا متوقف می سازند، ولی مردم عام باید هوشیار و مواظب خود باشند. نیروهای مسلح بیشتر در سراسر برتانیا در وظیفه بودند و تدابیر امنیتی تا دیروز یک شنبه که پایان یک رخصتی طولانی چند روزه بود در 1300 مناسبت مختلف اتخاذ شده بود. روزنامه تایمز به روز شنبه گزارش داد که حدود 23 هزار جهادیست تندرو که در برتانیا زندگی می کنند مشخص شدند.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز،
سر از 11 جوزا اول جون،
از رادیو آزادی.
در لحظات پایانی این مجله خبری رادیو آزادی رنگ‌های زندگی جای دارد.
رنگ‌های زندگی.
سید تاجدین سالات هستم، مالک از عکاسخانه کارورا.
چی به خودت رو به عکاسی آوردی؟
مدت 4 سال میشه که ما این دکان ایجاد کردیم و خودم معسل بودم. سال اول دانشگاهی ما بود که به عکاسخانه رو آوردیم و کاروبار ما رو تقریبا 4 سال میشه که.
چطور از کارهای عکاسخانه مخصوصا که حال مردم ما زیادتر خودشان دسترسی دارن به می تکنولوژی، یعنی میخوان که عکس بگیرن و شیوه عکاسی به چه شکل است؟
شیوه عکاسی فعلا بسیار سهولتای یادم شده. قبلا عکس رنگر را روی میکردن با پاکستان که مدت یک هفته دو هفته طول میکشید تا دوباره پس اینجا میامد. ولی تکنولوژی و عکس های دیجیتالی بسیار سهولت ها را ایجاد کردن. تقریبا 15% یا 20% کسایی هستن که عکس خودشان در خانه جور میکنن، فقط اینجا ما در طول دلخه سی دلخه میشه که ما برشان یک پرینت کنیم و تنظیم کنیم.
حالا کسایی هستن که بیاین دم یک عکاسخانه عکس بگیرن و حساب عکس های برقی که در گذشته بود و یا عکس های دیجیتالی هتلی
میایان. بله عکس های فعلا خون فیسبوک زیاد مروج شدن، عکس های فیسبوکی میگیرن دیگه، بعض محافل خوشی که میداشته باشن عکس های خدا نمیارن که اینجا ما برشان جور میکنیم.
و اگر کس ماهر چی گفار در نظر داشته باشه وقتی که عکس یک نفر میگیره؟
توجه زیاد بلواز داشته باشه و صورتش، امی تنظیم عکس ها که چیگونه تنظیم کنه که زیادتر یعنی کار فوتوشاپی نباشه،
مخصوصا زاویه یک نفرم باید درک کنه کمی از کدام زاویه از کدام خوب میای عکسش.
بله بله، زاویش 100% در نظر بگیرن، روبرو خوب فوکسش، چهره زیبا می از بغل می، تمام یایش یکی از ویژگی های عکاس می باشه که باید یار مد نظر بگیره.
یک عکس کس که میگیره با چقدر مدت میتونن که چاپ کنین اون شما؟
فعلا خوب بسیار سهولت های زیاد شده، اما عکس های 3 در 4 پاسپورتی و عکس های بعضی عکس هایی هست که 4 در 4 میگن برای فرم، او تقریبا در ظرف 5 دقیقه مون نهایت که طول بکشه، اما عکس های دیزاینی که میگن و بعضی عکس هایی هست که حتی یک روز سرش کار میشه.
موفق باشید.
این مجله خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. حالا هم با